بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر شما ملت همیشه آشنا، ملت خوب صمیمی. با رادیو معارف همراه شما هستیم با مجموع برنامه‌هایی که انشاءالله تا ساعت 14 تقدیم شما خواهیم کرد، انشاءالله مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. خدمتتون عرض میکنم که بر کرانه نور تفسیر سوره مبارکه انعام آیه 153 توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی اولین برنامه این بخش هست. 6:30 با دعای 14 صحیفه سجادیه همراه میشیم. بعد از زمزمه دعای 14 صحیفه سجادیه کلیدهای خوشبختی رو تقدیم شما خواهیم کرد. مهارت‌های خوب زندگی کردن موضوع این برنامه هست. بعد از کلیدهای خوشبختی همراه میشیم با خبرهای ساعت 7 بامداد. بعد از خبرها 7:10 خط پایان پخش میشه. 7:40 با گنج سعادت شما را همراهی میکنیم. اخلاق توحیدی موضوع این برنامه هست با توضیحات جناب استاد محمد هادی فلا. بعد از گنج سعادت هم همراه میشیم با آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان در خبرهای ساعت 8. بعد از خبرها انشاءالله تا ساعت 14 باز هم برنامه هایی هست که فهرست و زمان پخشش رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد. و اما تفسیر سوره مبارکه انعام آیه 153 توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. هر جا هستید آرزو میکنیم در این صبح شنبه 12 اردیبهشت ماه 14 ذی‌القعده در پناه قرآن کریم سلامت و موفق باشید و روز خوبی رو انشاءالله پشت سر بذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم واشقاكم به لعلكم تتقون.
اگر صراط مستقیم واحد است چنین که ثابت شد، انحراف از صراط مستقیم تفرق را به همراه دارد، نه تنها تفرق از صراط مستقیم بلکه تفرق از یکدیگر رو هم به همراه دارد. این چنین نیست که اگر کسی از صراط مستقیم جدا شد در یه راه حرکت بکند. چرا؟ برای اینکه صراط مستقیم را ذات اقدس را ترسیم کرده است و فرمود و ان هذا صراط مستقیم. حالا یا ضمیر متکلم صراطی به الله برمیگردد، یعنی منظور خداست، یا سخن رسول خداست که همون حرف خدا را بلاد. و اگر کسی از صراط مستقیم یعنی از دین خدا منحرف شد، برابر با میل خود عمل میکنه. و چون امیال متعدد است و متفاوت، احوا متعدد است و متفاوت، کسانی که در صراط مستقیم نیستن یقینا با هم اختلاف دارن. اگر کسی به دین خدا عمل نمی کند به میل خود عمل می کند، میلم که واحد نیست. افرایت من اتخذ اله و هوا، خب چون هواها متعدد است سبیل غی متعدد خواهد بود. پس این تفرق نه تفرق عن سبیل الله است ولا غیر، بلکه تفرق عن سبیل الله است و تفرق با یکدیگر هم هست. اون چه که مایه وحدت است صراط مستقیم است. به صراط مستقیم را کسی طی می کند که اولا اون چه را که باید بیندیشد درست بیندیشد، ثانیاً اون چرا که ذات اقدس اله در نهان و نهاد او به ودیعت گذاشت متذکر اونها بشه، ثالثاً بعد از اینکه اون چرا که باید بیاندیشد درست اندیشید و اون چرا به یاد بیاورد به یاد آورد به علم و تذکره خود بهای عملی بدهد و اون راه را تطرق کند و طی کند. اگر این اوصاف سگان جمع شد این شخص علی صراط مستقیم است، و اگر یکی از این امور سگان را از دست داد علی صراط مستقیم نیست. یعنی اگر اون چرا که باید درست بیاندیشد تأمل نکرد، یا اون چرا که باید بیاندیشد درست اندیشید ولی اون چرا که در نهان خانه او خدا به ودیعت گذاشت به یاد اونها نبود متذکر نشد، یا نه هر دو کار را کرد، یعنی هم از در علمی اون چرا که باید بیاندیشد درست اندیشید و هم متذکر اون اموری بود که ذات اقدس اله در نهان او به ودیعت گذاشت، ولی در مقام عمل غلبت علیه شقوته و بیراه رفت و دستش لرزید یا پاش لغزید. چنین انسانی نه تنها از سبیل الله به صراط مستقیم منحرف است، بلکه هر راهی را که می رود با دیگران فرق دارد، هم با مؤمنان فرق دارد هم با کافران، چون اونها اصولا در راه گوناگونه، و چنین انسانی هم اهل تقوا نخواهد. الان چند مطلب محوری است که باید از این کلمه استنباط بشه. یکی این که اگر کسی بر صراط مستقیم بود نه از صراط جداست نه از سالکان این صراط، لذا نه تنها الانبیا و اخوه بلکه انما المؤمنون اخوه، برای اینکه اونا تو راه هم، راه هم که نه اختلاف دارد نه تخلف. صراط مستقیم آن است که نه اختلاف بردار باشد نه تخلف، کسی هم که ملتزم این صراط است تخلف ندارد اختلاف ندارد با دیگران هم یکی هم. اگر معنای صراط مستقیم این است که لا تخلف و اختلاف فیه، اونگاه سالکان این راه هم نسبت اختلاف دارن به تخلف کما یظهر و به این زودی ظاهر نمی شود، اون باید در یه مطلب سوم یا چهارم روشن بشود. پس اولین مطلب این است که سالکان صراط مستقیم با هم اختلاف ندارن، به دلیل اینکه آورندگان این راه که انبیاین الانبیا و اخوه امهاتهم شتا، و سالکان راه انبیا هم به عنوان انما المؤمنون اخوه پیروان یک راه هم. این مطلب اول. و اگر کسی در صراط مستقیم نبود نه تنها با سالکان صراط مستقیم اختلاف دارد بلکه با راهیان راه ضلالت هم اختلاف دارد، برای اینکه راه یک انسان منحرف با هوای او ترسیم می شود، هوا هم که مختلف است. در سوره مبارکه 8 فرمود اونها که اختلاف دارن چون عقل ندارن. آیه 14 سوره مبارکه 8 این است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. این تعلیل مسئله است، چون عاقل نیستن پراکنده فکر میکنن. خب تازه این قدم اول است، چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا. اگر کسی بخواهد علی صراط مستقیم باشد باید عاقل باشد اولا، متذکر باشد ثانیا، متقی باشد ثالثا، تا بر صراط مستقیم باشد. چون این آیه محل بحث رو ملازمه فرمود محصول مجموعه عقل و تذکره و تقواست دیگر. یعنی در آیه 151 همین سوره مبارکه انعام عقل را معیار قرار داد. آیه بعد یعنی 152 این سوره انعام تذکر را، و آیه بعد که محل بحث است یعنی 153 سوره انعام تقوا را. این که فرمود و انا هازا صراط مستقیمن، این هازا به مجموعه چیزی است که فرمود قل، از آیه 151 شروع می شود. قل تعالوا اصل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا بالوالدين احسانا، بعد سایر محرمات ذکر میکند. اونگاه در پایان آیه 151 فرمود که ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. این یه بخش. در 152 مسائل مالی را، مسائل احترام مال یتیم را، احترام اموال عمومی را، پرهیز از احتکار را، پرهیز از تطفیف و گرانفروشی و کمفروشی و امثال ذلک را ذکر میکند و دستور عدل را، رعایت عهد را بازگو میکند. بعد هم ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. اونگاه در آیه محل بحث فرمود و ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. در این آیه نه مسئله عقلی را بیان کرده، نه مسئله نقلی را بیان کرده، نه مسئله فلسفی کلامی را بیان کرده، نه مسئله فقهی حقوقی را بیان کرده. فقط دستور داده اونجرا که من گفتم عمل بکنید. حکم جدیدی در آیه محل بحث نیامده. اینی که فهمد و انا هازا صراطی مستقیمن، یعنی اونچرا که در بخش اول گفتم بدتر پایانش گفتم لعلکم تعقلو، و اونچرا در بخش دوم گفتم در پایانش گفتم لعلکم تذکرو، اگر مجموعه عقل و تذکره پدید آمده است و عاقل متذکر بودی، حالا که فهمیدی، حالا که به یاد آوردی، عمل کردی، میشه با تقوا. پس انسان با تقوا کسی است که اون چرا که باید بیاندیشد درست بیاندیشد، اون چرا که باید به یاد بیاورد به یاد بیاورد، بعد از اون اندیشه، بعد از این تذکره به راه بیفتد تا بشه با تقوا. حالا اگر کسی به راه نیفتاد میشود گفت او با تقوا نیست، می شود گفت او فراموش کرده از عهد الهی را، درست. می شود گفت او عاقل نیست، درست است. لذا در بخشای گوناگون گاهی خدا می فهمد اینا تقوا را رعایت نکردن، گاهی می فهمد اینا فراموش کردن عهد الهی را، گاهی می فهمد اینا عاقل نیستن. چرا؟ چون اگر کسی بخواهد علی صراط مستقیم باشد، متقی باشد، تقوا بعد از آن است که انسان اون چرا که باید خوب فکر بکند فکر کرد، اون چرا باید بیاد بیاورد بیاد آورد، اونجام که باید حرکت بکند به جا حرکت کرد، قهرن می شود با تقوا. تفرق از همین قبیل است که یا انسان عاقل نبود، یا اگر خوب فهمید متذکر نبود، یا اگر خوب فهمید و خوبم متذکر بود و فراموش نکرد به راه نیفتاد. لذا اگر تعلیل آیه 14 سوره 8 و انهم لا یعقلون است، در جای دیگر می شود گفت و انهم لا یتذکرون، اینا فراموش کردن. در جای سوم می شود گفت و انهم لا یتقون. فحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، چرا؟ ذالک بانهم قوم لا یعقلون. مطلب بعدی آن است که این که در آیه قبل اول فرمود لعلکم تعقلون، در آیه دوم فرمود لعلکم تذکرون، برای آن است که درباره آیه اول قسمت مهمش اون مطالب اندیشه ایست که اگر کسی خوب بیاندیشد برابر اون اندیشه صحیح به توحید و پرهیز از شرک راه پیدا میکند. اون امور دیگر هم به دنباله شرک آمده است. لذا فرمود تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اما در بخش‌های دیگر که به تذکره مربوط است، فرمود رعایت مال یتیم، رعایت حقوق پیمانها و وزنها را فراموش نکنید، اونجا فرمود که ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اونجا در آیه محل بحث فرمود اگر اون تعقل بود و اگر این تذکر بود، یعنی اگر اون چرا که باید فهمید بفهمید درست فهمیدید و اون چرا باید بیاد بیاورید بیاد آوردید، راه را برابر عقل و تذکر رفتید، میشوید با تقوا. مطلب بعدی که مهم است با این مطلب بحثای روایی که در ضمن این آیه آمده حل میشود، این است که در جریان رفتن راه، راه مادی بالاخره یک روندی است و یک راه خارجی، اون راه خارجی گذشته از اینکه نقشه دارد و کتابهای راهنما دارد، یک بخش از اقلیم را هم به خود اختصاص داد. مثلا فاصله بین قم و تهران را شما می‌بینید یک نقشه است برای این اتوبان و یک دفترچه راهنمایی است که خطوط کلی را مشخص می‌کند، طول و عرض جاده را مشخص می‌کند، کیفیت ساختار جاده را مشخص می‌کند، خودروهای سبک یا سنگین آیا می‌توانند بروند یا نه، اگرم خواستند بروند سرعتشون چی باشد، اینا کیفیت بهره برداری از این اتوبان است. اون هم نقشه اتوبان است که نقشه جدا، اون دفترچه راهنما که کیفیت بهره برداری خودروها از این راه را تدوین میکند جدا، راه فیزیکی مادی خارجی هم جدا. بالاخره اون سالک با استفاده از اون نقشه و رهنمود اون دفترچه راهنما این راه را طی میکند. اما در مسائل دینی که این چنین نیست. مثلا دین صراط مستقیم است. این یعنی چی؟ یعنی غیر از نقشه و غیر از دفترچه راهنما یه جای خارجی است به نام دین، یا اگر ما خواستیم این راه را پیدا کنیم باید در نهان و نهاد افراد جستجو کنیم. این راه تو دل مردمه دیگه. اگر یه عده این راه را رفتن، صراط مستقیم وجود عینی پیدا کرد، نرفتن فقط وجود لفظی و ذهنی دارد. ولی این راه‌های مادی یک نقشه مادی دارد، یک دفترچه مادی دارد که راهنماست، یک وجود خارجی مادی دارد. ممکنه یه عده این راه را برن یه عده راه را نرن، اما دین که صراط مستقیم است وجود خارجی دارد. یا نه، همون سواد علی بیاض، غیر از اینکه یه سلسله آیات در یک کتابی نوشته شده، یه سلسله احادیث در کتبی نوشته شده، غیر از این چیز دیگر نیست. اینا دفترچه راهنماست. نقشه هم ممکن است که در رهنمود این راهنما کمک بکند. وجود خارجی صراط مستقیم کجاست؟ اگر کسی عمل کرد این دین وجود خارجی پیدا میکند، نکرد که فقط وجود لفظی دارد. غرض آن است که در راه‌های مادی یه نقشه مادی است و یک دفترچه راهنمای مادی است و یک وجود خارجی مادی راه است و یک رونده. گاهی رونده اون راه را می رود و گاهی نمی رود. اما در معارف، در عقاید، در علوم ما یه راه خارجی نداریم که سالک اون راه را طی کند. قبل از طی طریق یک انسان یه نقشه هایی و یک سواد علا بیاضه نیست به عنوان دفترچه راه را ما به صورت قرآن مکتوب و احادیث مکتوب درآمد. این که وجود لفظی دین است، وجود خارجی دین نیست. این وجود لفظی صراط مستقیم است، نه وجود خارجی صراط مستقیم. این وجود خارجی صراط مستقیم کجاست؟ دین کجاست؟ غیر از جان مردم جایی برای دین هست؟ جامعه دینی یعنی چی؟ یعنی افرادی در جامعه در زندگی میکنن که در جان اینها عقاید حق، اخلاق حق، فضائل نفسانی و در اعضاب و جوارح اینها اعمال و احکام حضور و ظهور دارد. اگر شما انسان سالک را بردارید، مسلک عینی در خارج ندارید. روی این تحلیل معلوم می شود به این که هیه راه یعنی اعتقاد خوب، تخلق خوب، عمل خوب. اگر کسی 100% دین را شناخت، 100% به این دین معتقد بود، 100% به اخلاق دین متخلق بود، 100% به دین عمل کرد، عین صراط مستقیم می شود. حالا که عین صراط مستقیم شد، این همه روایاتی که در زیل این آیه آمده است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه صراط مستقیم است، راه علمی خود را پیدا میکنه. البته منظور شخص استعمیر نیست، منظور اهل بیت علیهم السلام. شخص استعمیر با سایر ائمه علیهم السلام در این نورانیت فرق ندارد که این صراط مستقیم است. دین کو و علی نشون میده، دین کو و فاطمه نشون میده. این دین، این مجاز نیست. این اغراق نیست، این نظیر اتوبان قم و تهران نیست که شما بگوید این راه است. در عقیده، اگر عقیده بخواهد از وجود لفظی و ذهنی و تطبیق بدراید وجود عینی پیدا کند، شما به انسان کامل نشون بدید بگید این راه است. اینی که در زیارات اینها به اینها عرض میکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، اینا مجاز نیست. و اینکه ترازوی دین که ترازوی مادی نیست که با او نان و گوشت رو بسنجن، وجود خارجی دین رو بخواید پیدا کنید تو انسان کامل است. وجود لفظی دین رو بخواید پیدا کنید الا ماشاءالله، وجود کتبی دین رو پیدا کنید الا ماشاءالله، وجود ذهنی دین رو بخواید پیدا کنید الا ماشاءالله، اما هیچ کدام از اینها دین نیست. بخواهید دین رو ببینی علی رو ببین. حالا ببینید این روایاتی که گفته شد چقدر نورانی است، به کلام هم نور و چگونه با برهان عقلی قابل تطبیق است. غالب این روایات را در کتاب شریف تفسیر برهان ایشون نقل کردند، جلد اول تفسیر برهان صفحه 498 طبق این چاپی که ملاحظه فرمایید. روایات فراوانی است که صراط مستقیم یعنی علی. اولیش علی ابن ابراهیم دارد که به انهازا صراط مستقیما قال از صراط المستقیم علی امام، یعنی وجود خارجی صراط مستقیم امام دیگه. فتبعوه ولا تتبعوا السبل، یعنی غیر الامام. فتفرق بكم عن سبيله، یعنی تفترقون و تختلفون في الامام. این حدیث اول. ثم قال علي ابن ابراهيم اخبرنا الحسن ابن علي عن ابيه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابي خالد القمات عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهما السلام في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل سبيل الله مائي. اگه کسی عبا کرد ما رو رها کرد میشود سبل الغیب. اینی که در دعای ندبه میگیم این از سبیل و بعد سبیل، یا در بخشایی که مربوط به مودت اهل قرباست اونجا گفته میشود سبیل الله، همین است این از سبیل و بعد سبیل، صالحون بعد صالح. این صالح سبیل الله است، وگرنه این قرآنی که آدم میخوند وجود لفظی سبیل الله است، اون قرآنی که مینویسد وجود کتبی سبیل الله است، این بحث‌های تفسیری که طرح می‌شود وجود ذهنی سبیل الله است. اینا همه‌شون یه حد ضعیفی از اثر دین را دارن، اما اینا که دین نیستن. خب در حدیث سوم که از ابی حمزه سمال نقل می‌کند، این است که سألت عن قول الله تبارک تعالی و ان هذا صراط مستقیما فتبعوا قال هو والله علیون هو والله الصراط والمیزان، یعنی شما میخواید وجود لفظی صراط و میزان را بدونید، بله همین قرآنی که دارید میخونید. وجود کتبی صراط و میزان همین قرآنی که مینویسید. وجود ذهنی صراط و میزان همین بحثایی که دارید. اما اینا دینه؟ یا شما وجود مگه نمیخواید برید؟ با لفظ که آدم نمیرود. اینا زمینه است. البته نقشه اتوبان را دم بدون مقدمه است، دفترچه راهنما را بدون مقدمه است، ولی عمده اتوبان دیگه، اتوبان امام را اصولا اون بزرگ راه را میگن امام. این که در سوره هجر دارد که ما این دوتا شهری را که ویران کردیم شما برید اگر متوسمید، یعنی سیما شناسید، سمه شناسید، موسوم شناسید، میراث فرهنگی شناسید، آثار باستان شناسید، که چنین گروه را میگن متوسم، فبود اگر متوسمید این نتیزاله که لایات للمتوسمین، و این دوتا شهری که ما ویران کردیم لب امام مبین، یعنی شما که از مکه به شام میرید، از شام به مکه میگردید، یه بزرگ راهی دارید، این دوتا شهری که ما برون کردیم برای این بزرگ راه، این بزرگ راه رو میگن امام. اون اتوبان و بزرگ راه رو که اگر کسی اونجا بره دیگه گم نمیشه، این رو میگن امام. وجود خارجی دین میشه امام. حالا اگر ما در زیارت بین عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، این لقب تشریفی نیست، شما هر چه فکر بکنید بید غیر راه غیر از این نیست. جواد چهارم که عیاشی ان باید اجلی ان ابی جعفر علیه السلام نقل میکند، این است که و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال اتدري ما يعني صراطی مستقیما، میدونید یعنی چی؟ قلت لا قال ولایت علی و الاوصیاء علیهم السلام. خب میبینید مگه نمیخواد برید؟ خب این راه دید. خب الان سخن از اکبر و اصغر نیست در اینجا، اما در این که بالاخره اون جرا که ثقل اکبر فرمود، ثقل اصغر وجود خارجی داد. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. اونه که دیگران میشنیدن اینا عمل کردن به دیگران نشون دادن. فتبعوه میدونید یعنی چی؟ قال قلتولا، قال یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، قال و تدری ما یعنی ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، قلتولا، قال ولایت فلان و فلان. خب معلوم است اگر این علی صراط است، خب مادا بعد الحق الا الضلال. دیگه نمیشود گفت که این هم صراط مستقیم هست، اون هم صراط مستقیم هست. ولی بالاخره بعضی خب البته معذور هست، معذور بودن یه حسابی دیگری دارد. قال به تدری ما یعنی فتفرق بکم عن سبیل، قلت لا، قال یعنی سبیل علی علیه السلام، یعنی از این راه جدا میشید. میبینید در اون حدیث نورانی که یه وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود درخت طوبی در بهشت اصلش در خانه من است و شاخه های فرعی شجره طوبی تو خانه ها و غرف مؤمنین. در مجلس دیگر، محفل دیگر، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شجره طوبی اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است، اقسان این شجره در خانه سایر مؤمنین. بعضی که در هر دو جلسه حضور داشتن یا از حدیث جلسه اول با خبر بودن، به حضرت عرض کردن که شما یه وقتی فرمودید این شجره طوبی اصلش در خانه من است، الان می فرمود اصلش در خانه علی ابن ابی طالب. فرمود داری و دار علی واحد. با اینکه بهشتی ها هر کسی خانه خاص خود را دارد و خانه بهشتی به قدری وسیع است که همه اهل دنیا می توانند در اونجا زندگی کنند. اون وقت قهرن اگر در باره صدیق کبرا سلام الله علیه دستوری دارد یا سایر ائمه دستوری دارد یا بعضی سفارش میکنند، اینا در محدوده درون صراطی است، خلاصه نه بیرون صراط. روایت پنجم که باز عن ابی جعفر علیه السلام است، این است که وان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، قال آل محمد صلی الله علیه و سلم، الصراط الذی دل علیه. روایت ششم این باب که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، این است که وان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، پیغمبر فرمود که قال سألت الله ان يجعلها لعلي ففعل، مخواستم این دین در علی پیدا بشود و خدا این کارو کرد. روایت هفتم این باب این است که و ان هذا صراطی مستقیما قال طریق الامامه، پس یا الامام یا الامامه یا به عنوان امام اول هست دمیر. در حقیقت میشه ولایت اهل بیت، چون روایت سه طایفه بود دیگه، هم الامامه داشت هم الامام داشت، منتها الگو به نام است امیر بود. فتبعوه ولا تتبعوا السبل ای طرقا غیرها ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. روایت هشتم این باب این است که از صراط المستقیم هو علی ابن ابی طالب علیه السلام فی هذه الآیه، برای اینکه ابراهیم ثقفی فی کتابی به اسنادی الی ابی برزه اسلمی نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از خدا خواستم که ای را برای علی ابن ابی طالب قرار بدهد انجام داد. بعد روایت نهم که از ابن عباس نقل میکند اینه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم، حضرت مشغول حکم بود و علیون علیه السلام بین یدیه مقابله نشسته بود و رجلون هم ان یمینهی و رجلون هم ان شماله نشسته بود. اونگاه حضرت فرمود الیمین و الشمال مزله و طریق المستباه و الجاده، بعد ثم اشار به یدهی و انهازا صراط علیین مستقیمن فتر بود. خب همه که در حضور اصحاب نشسته بودن که نمی فهمیدن حضرت چی دارد میگد، که خدا رحمت که برام صاحب جواهر رو ایشون میگد به این که اصحاب امام صادق سلام الله علیه اصلا بوی حدیث میفهمیدن که این حدیث حدیث تقیه ایست یا غیر تقیه. بعضی ها میمدن میگفتن ما رفتیم خدمت امام سلام الله علیه، امام اینجور فرمود. خب شاگردان امام میدونستن که امام منطق شیعه راش چیه، میگفتن اتاهو بجراب من نوره. این جراب نوره همون تعبیر فارسیست که ما میگیم سرش شیر مالی. این رو بیان صاحب جواهر است که فهمود اینا میدونستن خط فکری امام چیه، راه اصلی چیه. حالا یه بیگانی رفته یه مطلبی رو در حضور جمعی از امام سلام الله علیه امسال سوال کرده، حضرت هم یه جوابی داده، این امام خوشحال و خندان آمده به اصحاب میگه که امام اینجوری گفته. اینا به دیگر نگاه میکنن میگن اتاهو به جرا.